سلام عرض میکنم خدمت کلیه دوستان،
یه معرفی داشته باشم. البته فکر کنم دوستان بنده رو بشناسم. قربانی هستم، معامله‌گر و مدرس و مؤسس گروه هنر معامله‌گری، و بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. حالا اگر بخوام یه معرفی کوتاهی داشته باشم در مورد خودم و سوابقم، در حدود 12 سال هستش که در حوزه معامله‌گری مشغول به فعالیت هستم. در ابتدا به صورت پاره وقت و در حال حاضر در حدود 3.5 سال هستش که به صورت تمام وقت به معامله‌گری مشغول هستم در بازارهای مختلف. البته تمرکز اصلیم روی بازار فارکس بوده و حالا توی بورس ایران هم فعالیتی داشتم، ولی نه تمرکز زیادی داشته باشم، و همچنین تو بازار ارزهای دیجیتال، اون هم با معرفی حالا دانشجویانی که بودن تو بحث در واقع کوچینگ، و رو اون هم فعالیت نصف نیمه‌ای دارم. و خب تو این مدت 12 سال بالا پایین های زیادی رو تجربه کردم و فراز نشیب های زیادی داشت. خیلی به در و دیوار اصطلاحا خوردم، و حالا میتونم بگم که ابتدا به ساکن که چند سال اول رو اصلا کلا سردرگم و بلا تکلیف، و اون حالا 12 سال پیشم که اگر برگردیم منابع به این صورت نبود، شرایطی نبود که حتی راهنمایی به ما بکنن که حالا اون مشکل اصلی کجا هست، و ما هم علاقه‌مند به این حوزه بودیم، ولی خب عملا دنبال یک سری دانش و آگاهی هایی که شاید بعضن اضافه بر سازمان بود و کلن این داده های ما رو اضافه تر میکرد و کوله بارمون رو سنگین تر میکرد، و عملا شاید که کاربرد آنچنانی هم برای ما نداشت، و ما هم دائما فکر میکردیم که بابا مشکل از اینجاست و من خودم دائما سیستم عوض بکنم، داده هام رو اضافه بکنم، کورس های آموزش مختلف، و به همین صورت بود. و حالا اگر بخوام در واقع بریم سراغ فاکتورهای اصلی که باعث موفقیت بلند مدت تو معامله گری میشه، یعنی اینجا اون نکته‌ای که باید در نظر بگیریم، موفقیت بلند مدت مد نظر ما هست، نه اینکه حالا صرفا ما یک سهامی رو بخریم یا یک کوینی رو بخریم یا یک معامله‌ای رو انجام بدیم و مقطعی بخوایم سودآور باشیم و عملاً بعدن هم اونها رو با توجه به شرایطی که هست به مارکت با اشتباهاتی که هست پس بدیم. نه، ما میخواییم در واقع راجع به موفقیت بلند مدت یا اینکه مسیر حرفه‌گری توی معامله‌گری صحبت بکنیم، که حالا شاید خیلی وقتا که صحبت میشه راجع به این فاکتورها عنوان میشه که موفقیت توی معامله‌گری 3 پایه داره، 3 رکن اصلی داره، که برمیگرده به استراتژی یا متد یا اون روشی که برای ترید کردن در نظر میگیریم، و بحث‌های روانشناسی سایکولوژیک، بحث‌های سایکولوژیکی که وجود داره، و همچنین مدیریت ریسک و سرمایه. ولی حالا میخوام خدمتون بگم که یک فاکتور بسیار بسیار مهم و مهمترین فاکتور که همگی ما در واقع در نهایت با اون فیلتر میشیم، بحث شور و شوق و علاقه هستش، و اینکه حالا اینجا معامله گری ولی به هر حوزه کاری که هست، خیلی وقتا یعنی تجربه در واقع آموزشی من نشون داده و ابتدا به ساکنم از بچه‌هایی که میان در واقع استفاده میکنم بحث کوچینگ، این سوال رو مطرح میکنم که دلایل علاقه مندیتون به معامله گری چی هست؟ آیا این علاقه از درون میاد یا نه از بیرونه، یک عامل بیرونی باعث این علاقه شده؟ این بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه در نهایت هم شما وقتی نامبر وان های هر حوزه رو نگاه میکنید توی دنیا، میبینید که افرادی از این فیلتر رد شدن و موفق شدن و نامبر وان شدن که دیوانه اون کار بودن، علاقه مند و شور و شوقی که نسبت به انجام اون کار داشته باشن فوق‌العاده بوده. و حالا این تو حوزه ورزش هست، تو حوزه هنری هست، تو حوزه موسیقی هست، تو حوزه حالا بیزینس های در واقع چه میدونم مهندسی هست، پزشکی هست، تو همه اینها وقتی نگاه میکنیم افرادی خیلی موفق میشن که حالا علاوه بر اون پارامترهایی که هست علاقه دارن به اون کار و شور و شوق دارن برای انجام اون کار. و چرا این آیتم خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی ما به یه کاری علاقمند هستیم و شروع شوق داریم برای انجام اون کار، قطعاً براش تمرکز میذاریم، قطعاً براش وقت میذاریم، با لذت اون کار رو جلو میبریم. شما، یعنی من خودم تجربه در واقع 12 سال کار کارمندی تو شرکت نفت رو هم داشتم و اونجا افرادی رو میدیدم و خودم هم جزء همونها بودم. هر روز که میخواستم برم در واقع سر کار، دائما احساس ناراحتی داشتم، دائما قرولان میکردم و لذت نمیبردم. و اونجا هم بچه‌هایی بودن که قبل از اینکه ساعت کاری تموم بشه، ساعتاشون رو نگاه میکردن که کی میشه در واقع این ساعت کاری تموم بشه و زودتر برن و حالا اصطلاحا از اون زندان آزاد بشن. خب مشخصا با این دیدگاه وقتی که ما با اون کار مشغولیم، عملا یک امرار معاش معمولی رو داریم انجام میدیم و علاقه ای هم به اون حوزه نداریم و داریم به همین صورت میریم جلو. و شاید هم این سوال مطرح بشه که بله، من به یه سری کارها علاقه دارم، ولی خب پول تو این نیست. یعنی من یادمه که خودم وقتی که در واقع کوچیک‌تر بودم، بچه بودم، اون موقع خیلی به فوتبال علاقه داشتم و دائما میگفتم من عاشق فوتبالم و میخوام فوتبال بازیم، ولی خانواده خب میگفتن که از فوتبال که برای تو نون و آبی در نمیاد یا کاری نمیشه با فوتبال کرد، که عملا خب این باعث میشد که اون صحبت‌ها رو ما باور میکردیم و عملا میگفتیم خب درسته عشق و علاقه من اون کاره، ولی خب این جواب نمیده، بس من باید برم وارد یه شغلی بشم که بزرگترا دارن تعریف میکنن. و به این صورت در واقع خودمون رو از علاقه خودمون دور میکردیم و بعدها دیدیم که خیلی از همون علاقه ها مثل فوتبال، مثل یک در واقع یک آلت موسیقی زدن، یک در واقع بحث خوانندگی، حالا بحثای دیگه که شاید اصلا خیلی شوق حساب نمیشد اون موقع، میان و به درآمدهای آنچنانی میرسن، میان و به موفقیت‌های آنچنانی میرسن و چون ایمان داشتن و علاقه خودشون رو ادامه دادن. و این بسیار بسیار مهمه، یعنی بحث این که شما لذت میبری از اون کار خیلی مهمه. حالا دوستانی که میان وارد این حوزه میشن، مخصوصا تو این در واقع میتونم بگم 1-2 سال اخیر، مخصوصا تو بحث بورس ایران، تو بحث ارزهای دیجیتال، الان نگاه میکنیم افرادی که مثلا میان صحبت میکنن، بهشون میگم که خب چرا وارد بحث معامله‌گری میخوای بشی؟ عملا میگه مثلا توی این شرایط کرونا ایجاد شد، من تو کار دیگم ورشکست شدم یا به مشکل خوردم. حالا شنیدم آقای قربانی میگن که تو معامله‌گری خیلی میشه درآمد خوبی کسب کرد، لطفا به من اینو آموزش بدید تا من بیام و این کار رو بکنم. یا یه دوستی میاد میگه که من خب جایی هستم که از رئیسم بیزارم، اصلا خسته شدم، دوست ندارم آقا بالا سر داشته باشم. آقای قربانی میشه توی 3 ماه من بیام و اینو یاد بگیرم و یه معامله‌گر موفق بشم و بیام جلو؟ و وقتی نگاه میکنیم ریشه دلایلی که آورده میشه، واقعا من حسم بعضی وقتا این علاقه درونی نیست، این علاقه واقعی نیست. واقعیت اینه که من روزهای اولی که آشنا شدم با این کار، یه دوستی داشتم که در واقع اومد و سرمایه‌اش رو از دست داشت، داشت تازه به من تعریف میکرد که این بازار چگونه هست، به چه صورتی هست، و ایشون داشت از کال مارجین خودش میگفت، از دست دادن اکانت. ولی من بسیار با شور و شوق داشتم گوش میکردم، یعنی اون علاقه های اولیه داشت تو من شکل میگرفت، تا اینکه بعدش که وارد یه کورس آموزشی و کورس آموزشی اولم شدم، اصلا روزی که اومدن این نمودارها رو به من توضیح میدادن، من واقعا اصلا تو پوست خودم نمیگنجیدم. وقتی اومدم خونه سریع رفتم اون پلتفرم رو نصب کردم، اومدم ببینم به چه صورتیه. واقعا فکر کسب درآمد اون موقع نبودم، دوست داشتم لذت ببرم. و واقعیتم اینه که خب تو این 12 سال خیلی از دوستان من اومدن و وسط راه خداحافظی کردن، ولی من بهشون میگفتم که خب من همچنان هستم و دارم نفس میکشم، وجود دارم، ولی اون موقع من درآمدی که بخوام روش حساب بکنم از معامله‌گری به هیچ وجه نبود و این شور و شوق بود که من رو داشت پیش میبرد. پس اولین قدم، یعنی من اولین چیزی که بچه‌هایی که در واقع وارد بحث آموزش میشن میخوام این موضوعه. و دوست دارم که حالا دوستانی که حالا تو بحث کوچینگ هستن که هیچ، ولی دوستانی هم که تشریف ندارن و حالا دارن این صحبت رو گوش میکنن، یه قلم کاغذ بردارن و دلایل علاقه‌مندیشون به معامله‌گری رو بنویسن، مکتوب کنن برای خودشون به چه دلیل من به معامله‌گری علاقه دارم. حالا یه شخصی میاد میگه خب من اینجا دوست دارم که آزادی زمانی برسم، آزادی مکانی، استقلال مالی. حالا برفرض اگر اون شخص مثلا میگم یه کار در واقع کارمندی داره، آیا مثلا اگر بره یه شرکت تأسیس کنه، یه شرکت خصوصی برای خودش تأسیس کنه، آیا به این شرایط نمیرسه؟ چرا من میخوام کسب درآمد کنم از محیط احتمالی مثل مارکت؟ چرا نمیرم تو دنیای دو دوتا چهار تا؟ چه چیز معامله گری هست که تو کارهای دیگه نیست؟ این رو واقعا مکتوب کنیم. آیا من میخوام خودم رو ثابت کنم به کس دیگه ای؟ آیا من میخوام احساس عقب افتادگی از کسی دارم، میخوام بیام تو معامله گری سریع اون عقب افتادگی خودم رو جبران کنم و در واقع به رخ بکشم؟ دلایل خیلی مهمه. این دلایل بسیار بسیار حائز اهمیته، مخصوصا وقتی اینو مکتوب میکنید، جایی هم باشه که بهش در واقع دسترسی داشته باشید. چون وقتی ما وارد هر حوزه‌ای میشیم که حالا اینجا صحبت ما راجع به معامله گری هست، قطعا بالا پایین‌های زیادی رو خواهیم داشت، قطعا تضادهای زیادی رو تو مسیر تجربه خواهیم کرد، و اگر دلایل محکمی نداشته باشیم با یک تضاد، با یک سربالایی پا پس میکشیم و سریع میخواییم گیواب کنیم و سریع میخواییم از اون کار بیاییم بیرون. و بعد من باید رجوع کنم به چه دلایلی وارد این حوزه شدم. اون دلایل انقدر باید محکم باشه که من رو بتونه نگه داره. پس واقعا به بحث علاقمندی باید خیلی خیلی اهمیت بدیم. حالا کلن ماها در واقع جوری تربیت شدیم اومدیم بالا، مخصوصا حالا بنده که دهه در واقع آخرهای دهه 50 هستم، که اصلا به ما آموزش ندادن چجوری علاقه خودمون رو پیدا کنیم. الان یک شخصی 50 سال 60 سال سن داره، وقتی بهش میگید به چه کاری علاقه داری، هنوز خودش هم نمیدونه به چه کاری علاقه داره، اب نداره. حالا ما میگیم که فرض کنه یک شخصی میخواد وارد معامله گری بشه، نمیدونه این اصلا چی هست، احساس میکنه که علاقه داره، احساس میکنه که گرایش داره به این کار، یا حالا یه رشته تحصیلی میتونه به این صورت باشه. حالا این نیست که شما راه رو اشتباه انتخاب داری میکنی و وارد اون مسیر میشی، ولی اگر اومدی احساس کردی علاقمندی، اومدی تو این حوزه و دیدی که نه با روحیاتت شما سازگار نیست، اونقدر که فکر میکردید نمیتونه خلاهای ذهنتون رو پر بکنه، این مسیر اشتباه رو نباید ادامه بدید. خیلی از افراد اشتباهی که میکنن وارد یه مسیر میشن، میدونن اشتباهه ولی اون اشتباه رو تا آخر ادامه میدن. ببینید دوستان، قرار نیست همه ما معامله گر موفقی بشیم، قرار نیست همه ما پزشک موفق، قرار نیست همه ما مهندس موفقی باشیم. خداوند در درون همگی ماها استعدادهای منحصر به فردی قرار داده، هر کدوم از ما. اگر ما واقعا استعداد رو پیدا نکردیم، علتش اینه که تو مرحله خودشناسی اصلا رو وقت نذاشتیم، نرفتیم تو دل خودمون، نرفتیم درون خودمون تا اون استعدادامونو بتونیم بشناسیم. یک نفر میتونه مهندس خوبی باشه، یک نفر میتونه مکانیک خوبی باشه، یک نفر میتونه فوتبالیست خوبی باشه، یک نفر میتونه خواننده خوبی باشه و یک نفر میتونه معامله‌گر خوبی باشه. قرار نیست همه توی یه حوزه موفق بشن. به خاطر همین موضوع هم حالا خیلی وقتا ما اصلا نمیدونیم علاقمون چیه، اب نداره، احساس میکنیم این کاره میرم، احساس میکنم مسیر رو اشتباه رفتم، اون مسیر اشتباه رو ادامه ندم. بنده خودم یک رشته دانشگاهی رو رفتم خوندم به خاطر اینکه دیگران رضایت داشته باشن، اون رشته رو کارشناسیش رو رفتم 4 سال، علاقه نداشتم، مجددا اومدم دیدم دیگران دارن تشویق میکنن، اصلا دل خودم مهم نبوده، ادامه دادم کارشناسی ارشد 2 سال و همینطور میبینم 6 سال رفتم یه رشته رو خوندم که میتونستم تو این 6 سال تمرکز بذارم رو اون کاری که مورد علاقمه. حالا اگر ما دنبال هستیم که آقای قومان علاقمون رو چجوری به دست بیاریم، چجوری بفهمیم به چی علاقه داریم، اولا با سوالاتی که از خودمون میپرسیم، قطعا اون خدای درون اگر خلوت کنیم به خودمون و با خودمون توی صلح باشیم، هدایت میشیم به سمت اون کاری که مورد علاقمونه. اگر هم نه دنبال روش‌های علمی تری هستیم، خب تست‌های گاردنر هست، تست‌های هالند هست، تست‌های کلیفتون هست، اینا تست‌های معروفی هستش که وجود داره، حالا میتونید این رو در واقع سرچ کنید ببینید به چه صورتی مشخص میکنه با یک سری سوالات که شما علایقتون چیه و در واقع ارزش هاتون به چه صورتی هست، و در اونجا در واقع انگار شما میاید و انتهای این مواردی که در نظر میگیرید میرسید به رسالت خودتون. پس این موردی که گفتم بسیار بسیار فاکتور مهمیه. یعنی اگر، یعنی من خودم تجربه در واقع کار کردن توی یکی از آکادمی های بسیار عالی هم داشتم و که تو اون آکادمی شاید تعداد دانشجویان زیادی وارد می شدن ولی خب افراد موفق کمی خارج می شدن. یا حتی الان من کورس های آموزشی مختلف هم که نگاه می کنم به همین صورته. ببینید دوستان، همیشه من خودم هم اینجوری بودم، وقتی که یه جایی به مشکل میخوردم احساس کردم یه چیزی کمه، نه باید کورس آموزشی دیگه ای برم، باید برم یه متد دیگه ای رو یاد بگیرم، در حالی که بعضی وقتا میرم بابا من به این کار علاقه ندارم، من برای این کار ساخته نشدم، میرم تو حوزه های دیگه و این جهان نیاز داره، به تمام مشاغل نیاز داره. بس این از این مورد که شاید اهمیت این رو خیلی جاهای دیگه خب صحبت میشه ولی این موضوع شاید که رد میشه. به خاطر همینم من همواره شعارم این هست، من هدفم جذب هر دانشجو به هر قیمتی با هر تبلیغی نیست، من دوست دارم علاقمندان و دیوانگان و عاشقان معامله گری وارد این حوزه بشن. اوکی، اگر که ما احساس میکنیم که علاقه داریم، نمیدونیم که علاقه داریم یا داریم یا نداریم، اگر وارد این حوزه میشیم و احساس میکنیم نداریم، مسیر اشتباه رو ادامه ندیم. اتفاقا اگر بخوام تجربه آموزشی بگم، یکی از دوستان بود، یکی از خانم ها که وارد بحث کوچینگ شد، جالب اینجاست که هزینه کرد، زمان گذاشت تو بحث کوچینگ، گفت آقای قربانی تازه با این مسئله که شما میگید من متوجه شدم به چه کاری علاقه دارم، عشقم چیه، اب نداره، هزینه کرده ولی حالا راهشو پیدا کرد و رفت دنبال اون علاقهش. پس دوستان این موضوع رو بسیار بسیار واقعا، یعنی میتونم بگم بسیار اهمیت داره، بالاترین اهمیت رو تو فاکتورهای موفقیت داره. حالا فرض کنیم که من عشق و علاقه دارم، من هم داشتم، خب من خیلی علاقه من بودم به این کار، چرا من جواب نمی گرفتم؟ چرا سالهای اول من داشتم به بر دیوار می خوردم؟ چه اتفاقی داشت می افتاد؟ خب من که علاقه داشتم. خب بر می گردیم به اینکه خب من به یه حوزه علاقه دارم ولی چه نگرشی راجع به اون حوزه کاری دارم؟ چه نگرشی اینجا نسبت به معامله گری دارم؟ من خودآگاه میخوام یه تریدر موفق بشم، علاقه هم دارم، ولی درون من توی لایه‌های پایینی اون کوه یخ یه چیزای دیگه ثبت شده، تو ضمیر ناخودآگاه من یه تصویر دیگه‌ای قرار گرفته. و دوستان عزیزم، حالا به صورت در واقع کلی من این رو میگم، اگر ما ضمیر خودآگاه رو بگیریم، ضمیر ناخودآگاه، قدرت ضمیر ناخودآگاه بسیار بسیار بیشتر از ضمیر خودآگاهه. یعنی الان دوستانی هستن که میگن آیه قربانی ما در روز 4 ساعت 5 ساعت وقت میذاریم برای این کار، میایم تمرین میکنیم، این کارو میکنیم، چرا نتیجه نمیگیریم؟ وقتی به صحبتاشون دقت میکنید و چند تا سوال در واقع انجام میدید متوجه میشی که خودآگاه میخواد موفق بشه ولی ناخودآگاه خودش رو شکست خورده میدونه، اصلا ناخودآگاه این کار رو قبول نداره، اصلا باور نداره که میتونه موفق بشه. چرا این باور نداره که میتونه موفق بشه؟ به خاطر اینکه از اون روزی که من اومدم وارد این کار شدم، یعنی 12 سال پیش، دائما به ما گفتن 95% بازندن 5% برنده، 95% بازندن 5% برنده، و من اینو باور کردم. و حالا ذهن من با توجه به اون شرایط عزت نفسی که معمولا همگی ما مخصوصا تو ایران شاید عزت نفس پایین داشته باشیم، میگم خیلی سخت جزء اون 5% باشم، قطعا منم جزء اون 95%ام. و یه سری ترمزهای دیگه که من بعدن متوجه شدم که من دارم تلاش میکنم، میرم جلو، علاقه دارم، با شور و شوق دارم میرم جلو، چرا نتیجه نمیگیری؟ داوود. و بعد که رجوع کردم دیدم که من درون خودم یک سری ترمزها دارم. یه زمانی درون من میگفت خب تو این سودو انجام دادی، این از ضرر یکی دیگه است، تو داری حق یکی دیگه رو میخوری، بس تو داری اجحاف میکنی در اون، بس این کار اصلا شرعی نیست. و این سیگنال خودش رو داره ارسال میکنه، این در واقع نگرش. حالا شما میای خودآگاه، کلی تمرین میکنی، کلی داری میری جلو، ولی توی بازار اون ضمیر ناخودآگاه میگه نه، تو باید با یک سری اشتباهات اگر سودی کردی پس بدی. یا وقتی که من تجربه کار کارمندی رو دارم، میدونم که میرم 8 ساعت کار میکنم، در ماه یک حقوقی رو به من میدن، میام وارد حوزه آزادی مثل معامله‌گری میشم که میتونم برم تو تیک چارت، میتونم برم تو تایم 20 ثانیه، میتونم برم تو یک دقیقه سود کسب بکنم که شاید اصلا باورش سخت باشه نسبت به اون کار کارمندی، و ضمیر ناخودآگاه من سالها برای اون شرایط برنامه ریزی شده، حالا پس میزنه. وقتی یه سودی کسب میکنم، شاید بارها اینو شنیده باشید، اشخاصی میان میگن که مثلا تو بورس انقدر سود کردم، توی کریپتوکارنسی انقدر سود کردم، ولی آقای قربانی یه پولی هم گذاشتم روش پس دادم، به خاطر اینکه احساس لیاقت نمیکنه راجع به اون سودی که کسب کرده. چرا؟ طبق تجربه‌ای که تو زندگیش داشته. پس اینا خیلی خیلی مهمه. یعنی شما وقتی عشق و علاقه به یه کاری داری، حالا خیلی ها میگن که خب سری بریم سری کورس‌های آموزشی مختلف، بریم در واقع داده‌های فنیمون رو ببریم بالاتر، آگاهیمون رو ببریم بالاتر. غافل از این که هر چقدر که شما این آگاهی رو میبری بالاتر، ضمیر ناخودآگاهت برای شکست برنامه ریزی شده. من چه نگرش قدرتمند کننده نسبت به اون حوزه کاری داشته باشم، حالا باید بیام شروع کنم به کار کردن. اول نگرشتو قدرتمند بکن، اول نگرش و باورهای قدرتمند کننده راجع به اون کار بساز، و بعد برو حالا بحثای فنیشو شروع کن به آموزش. ولی با چه دیدگاهی؟ با دیدگاه این که جواب میده، با دیدگاه این که تمام اون ترمزهایی که تو ذهنت داری رو اومدی و سعی کردی رفعشون بکنی. البته این بحث بازم توی فاکتورهای موفقیت تو بحث روانشناسی میاد میشینه، ولی یک جایی ما باید یه نگرش قدرتمند کننده همون اول کار نسبت به اون کار داشته باشیم. میخوام برم مکانیکی یاد بگیرم، علاقه دارم بهش، نگرشم راجع به مکانیکی چیه؟ این بسیار بسیار مهمه. ضمیر ناخودآگاه قدرتش بسیار بسیار بالاتر از ضمیر خودآگاهه. شما نگاه کنید، یک شخصی ناخونش رو میجوه و ارادی میخواد نجوه، ولی در یک زمانهای مغزش دستور میده به عصبهای دستش که ناخودآگاه این کار رو میکنه، ناخودآگاه این کار رو انجام میده، میشه جزو تیکش، جزو عادتش. یا یک آدم چاقی که میخواد لاغر بشه، ارادی میخواد این کار رو بکنه، میره رژیم میگیره یه مدت، یا فرد سیگاری که میخواد ارادی سیگار رو ترک کنه، یه مدت ترک میکنه، باز بر میگرده، میره قرص استفاده میکنه، یه مدت هست باز بر میگرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ضمیر ناخودآگاه درست نشده. خودآگاه میخواد موفق بشه، خودآگاه میخواد ترک کنه، خودآگاه، ولی ضمیر ناخودآگاه اجازه نمیده. پس من اگر هوشمندانه بخوام برخورد کنم، میام رو این کار میکنم. و این در واقع چندین سال زمان من رو برد، چندین سال زمان من رو به هدر داد. البته الان گلایه نمیکنم، اینم جزء سیر تکاملی هر کسی هست، بالاخره باید این تکامل ها طی میشد تا برسی به اونجا. دائما ما دنبال یک جام مقدس بودیم، دنبال یه هالیگریل بودیم. داوود امروز سیستم های اومده که پیشگویی میکنه آینده مارکت رو. بریم ببینیم اونا چیه. میرفتیم سمت اون سیستم ها. یادم اون موقع سیستمی بود بر وزن در واقع فیبوناچی بود، یه شخصی به نام ابوناچی اومده بود فرمول های ریاضی که حالا مثلا هفته بعد یورو دلار کجا میرسه دقیقاً. و من چقدر لذت میبردم، احساس میکردم چقدر من راحت میتونم پیش بینی کنم آینده مارکت رو. دیگه گرفتم مارکت تو چنگالمه. و بعد میرفتم یک سیستم دیگه، سیستم. خب چرا جواب نمیده؟ من که تجربه‌ام رفته بالا، من که سالهای زیادی توی حوزه بودم، چرا نتیجه نمیده؟ بعد متوجه میشی ضمیر ناخودآگاه، این ضمیر ناخودآگاه، این برنامه‌ریزی که توی ضمیر ناخودآگاهت شده اجازه نمیده. اونو درستش کن. اون شخص چاقی که میخواد لاغر بشه، آیا میتونه اصلا یک بار خودش رو لاغر تجسم بکنه؟ وقتی نمیتونه این کار رو بکنه، با کارهای فیزیکی میخواد به اون موفقیت. خب مقطعیه. آیا شما به عنوان معاملگر تونستی خودت رو تو تصورات تو ذهنت یک معاملگر موفق تجسم بکنی؟ یا نه؟ یادم یه شخصی بود وقتی که میخواستیم کنکور بدیم، بهش در واقع گفتن که میخواد چه دانشگاهی قبول شید، گفت من میخوام مثلا فلان رشته دانشگاه شریف، و بعدش خودش یک پوزخند زد به خودش. یعنی ناخودآگاه قبول نداره، خودآگاه میخواد قبول شه، اصلا ناخودآگاه خودش رو قبول نداره. و این موضوع بسیار بسیار مهمه بعد از بحث علاقمندی، این که شما چه نگرش و باورهایی نسبت به اون حوزه داری، اینو بشین کار کن. من الان متوجه میشم که اصلا بیشتر باید بیشتر زمانمون رو برای این بذاریم، نه برای بحث فنی. بحث فنی که گفته میشه مثلا به این، در واقع تو کورس آموزشی های مختلف گفته میشه شما استابلاس بذار، شما برای هر پوزیشن 0.5% تا 1% ریسک بکن. ولی چرا توی عمل استابلاس رو من تغییر میدم؟ چرا استابلاس نمیذارم؟ چرا 50% ریسک میکنم برای پوزیشنم؟ اینا باید دلایلش پیدا بشه. آیا تو کورس آموزشی به من اینا رو نگفتن؟ چرا از تئوری که میخوام بیام تو عمل نمیتونم اینا رو اجرایی کنم؟ ضمیر ناخودآگاه داره اون کار رو انجام میده. ضمیر ناخودآگاه عادتهای ناصحیحی براش تعریف شده که همون عادتهای ناصحیح رو داره تو معامله‌گری برات انجام میده. هر کاری هم میکنی نمیتونی، مگر اینکه بیای از اول اون ضمیر ناخودآگاه رو درست کنی، تسلیمش، و بعد اتومات انجام میشه کارا. حالا وقتی ما بحث باور یا نگرش میکنیم، بعضیا فکر میکنن مثلا دائما میشینم میگم من تریدر موفقی هستم، من تریدر موفقی هستم، من اینجوری هستم، من حرفه‌ای هستم، من بهترین سودها رو با حرف. نه دوست عزیزم، با حرف شما در حد همون حرف داری میری جلو. یعنی اون حرف باید تبدیل بشه به تغییر رفتار. یعنی از کجا ما میفهمیم یه باور جدید، یک نگرش جدید توی ما ایجاد شده؟ از رفتارمون. اگر من باور دارم ماهیت مارکت احتمالیه و توی کلاس ها همیشه هم سرمو تکون میدم و میگم بله میدونم ماهیت مارکت احتمالیه، بدیهی اصلا، این چرا رفتارم تو عمل اینجوری نیست؟ چرا استابلاسمو جابجا میکنم؟ چه چیزی از درون من داره میاد بیرون که این استابلاسو جابجا میکنم؟ چرا میخوام یک پوزیشنی که شخص تو بورس ایران یک سهام رو خریده، ابتدای ساکن ازش پرسیدم خب این به چه طریقی است؟ گفت این کوتاه مدته، بیاد اینجا من در واقع میام بیرون، بره بالام اینجا میام بیرون. بعد که ریزش کرد اصلا نه از اونجا اومد بیرون، بعد اومد گفت در واقع من دیدگاهم آقای قربانی عوض شده، دیگه کوتاه مدت نیست، حالا بلند مدته. حالا بلند مدتش الان 2 سال طول کشید. ناگاه به ناگاه دیدگاه عوض. چرا این اتفاقات داره میفته؟ اینها همگی برمیگرده به بحثای ذهنی و بحثای روانشناسی که من با جرأت میتونم بگم، البته این حرف من فی البدایه نیست، تجربه سالها پشتش هست، خودم به در دیوار خوردم. 90% موفقیت تو مسیر، موفقیت بلند مدت توی معامله گری برمیگرده بحث روانشناسی. 10% بحث فنیه. شما بالاخره این بحث فنی رو یاد میگیری، خانه یه ذره این ورون بر یادش میگیری، ولی مهم اینه که بتونی توی عمل اونا رو اجرا کنی. چه چیزی باعث میشه تو عمل من اینها رو بتونم در بلند مدت بسیار سریع اجرا کنم؟ موقعی که برنامه‌ریزی درست شده باشه، موقعی که اون پایین کوه یخ درست بشه تا برسه به اون رفتارهای ظاهری ما، برسه به اون خودآگاه من. دیگه من اصلا ناخودآگاه، دیگه اصلا اگر استابلاس نذارم انگار یه چیزی اشتباهه، برسم به اینجا. اون فرد چاقی که میخواد خودشو لاغر کنه و ارادی این کارو میکنه، مثلا میگه من یک چیز چربی میبینم وای دلم میره براش ولی نمیتونم بخورم، که نه، این روش جواب نمیده. روشی که وقتی میبینه اون چیز چرب و اون کباب و چه میدونم اون حالا چیز پرکالری رو متنفر میشه. شما هم باید تو معامله گری وقتی میخوای موفق بشی تو بلند مدت، باید به اینجا برسی که اگر استابلاس نذاری متنفر بشی، اگر ریسک بزرگ بکنی متنفر بشی، عادت بشه. قطعا بچه ها، حالا این صحبت هایی که انجام میشه به این مفهوم نیست که 100% میشه اینا رعایت کرد، ولی به هر میزان که بتونید برید جلو و اینا رعایت بکنیم، قطعا نتایجمون به همون میزان میره جلوتر. و این رسیدن به اونجا سیر تکاملی میخواد، یعنی به خودمونم سخت نگیریم. این تکامله باید طی بشه، روز به روز، روز به روز باید طی بشه. و حالا حتی درک این صحبت ها، بعضی وقتا میگیم که تکامل میخواد، شاید الان این صحبت رو یه جوری درک کنه یک شخصی، شاید اصلا یک شخصی بگه خب این صحبت ها اصلا چی هست، من اصلا باز اون یه حالتی هست. یعنی یواش یواش وقتی ما میریم جلوتر قطعا میتونیم این صحبت ها رو بهتر درک کنیم وقتی خودمون تجربه بکنیم. پس دومین عامل اون نگرش صحیح هست و بقیه آیتم ها میاد تو بحث در واقع همون سه رکن اصلی موفقیت.